نرخ بهره اوراق اقساط از 37.5% گذشت و نرخ بهره به شدت در حال افزایش. یه ذره درباره‌اش توضیح میدیم. دلار داره میره بالا و چی شد که بیت کوین از اون سقوط نجات داره پیدا میکنه یه ذره؟ اینا موضوعاتیه که تو این شماره کوتاه میخوایم بهش بپردازیم. به نام خدا. سلام، من کیا داوود اسفندیاری هستم و این پادکست و ویدیوکست نوسان. خب یه اتفاقی داشت توی این هفته میافتاد و اونم بیت کوین رفت توی 88000 دلار و یک عده بسیار وحشت زده اونا شدن. گرچه شاخص ترس خیلی پایین بود و در پایین‌ترین سطح خودش قرار گرفته بود، هولوش بین 10 و 20 بود، حالا هی یه ذره میرفت بالا یه ذره میرفت پایین، ولی همه منتظر یه خبری بودن. خبر ساعت 1:30 چهارشنبه شب یا بامداد امروز پنجشنبه، الان ساعت چندیم؟ الان ساعت 12:53 دقیقه ظهریم که داریم اینو ضبط میکنیم. یه خبر دیشب ساعت 1:30 شب، همه منتظر اون خبر بودن ببینن چی میشه. هم روی قیمت جهانی طلا میتونه مؤثر باشه، هم روی همین بیت کوین میتونه مؤثر باشه و خیلی چیزای دیگه. اونم قرار بود که گزارش سه ماهه درآمد سه ماهه و وضعیت سود انویدیا بیاد، چرا که نشون میداد که واقعا این حباب هوش مصنوعی و تکنولوژی و اینها که در بازار سهام آمریکا دربارش صحبت میشه واقعا حباب یا یه اخبار مثبتی بیاد. این خبر که اومد یه ذره از نگرانی ها یه ذره کم کرد. چطور؟ مثلا انتظار تخمین درآمد بوده 55 میلیارد دلار، این الان آمار گزارشش اومده 57 میلیارد دلار، داره یه ذره بیشتر از اون تخمینه داره سود نشون میده و سه ماهه منتهی به 26 اکتبر انویدیا نشون میده که وضعیت فروش و سود و نمیدونم همه اینا خوب بوده و همین باعث شد که یه ذره بیت کوین نجات پیدا بکنه. بیت کوینی که داشت تا 88000 دلار رفته بود پایین و وحشت و نگرانی همه فعالان حوزه کریپتو رو فرا گرفته بود و اینها اعصاب و روان، سکته، بیمارستان اینا داشتن به اون سمتا میرفتن، یه ذره نجات پیدا کردم و الان در این لحظه بذارید قیمت‌ها رو چک بکنم. در این لحظه که 12:54 دقیقه این اونس جهانی طلا 4070 و بیت کوین 91976، یه مقداری اومد بالاتر. اما همزمان با این ماجرا بازار در ایران هم یه تغییراتی داره اتفاق میافته. تو ایران دلار داره بالا میره. دلار که مثلا 112 خورده ای بود تو این هفته، الان من که داشتم اینا رو یادداشت میکردم چی بگم تو این شماره، 113 و مثلا 500 بود، الان در این لحظه فردایی 113.900 بود آخرین لحظه. حالا بذارید نگاه کنم ببینم الان هم مونده یا نه، 113.850، ولی بازم همچنان رو بالاست. حالا چه چیزهایی مؤثره؟ طبیعتاً جریان‌های سیاسی که هست، اون روندش هم دلار داره همچنان طی می‌کنه. درباره تخمین ماه‌های آینده هم چی میشه؟ تقریباً با روش‌های مختلف که دارن همه گروه‌ها و روش‌ها و الگوهای اقتصادسنجی و روندهایی که در این وضعیتی که اکنون قرار داریم شبیه این مدل سازی کردن که در سال‌های پیش چگونه پیش رفته، نشون میده که مثلا اواخر سال دلار ما به حدود 130 همین محدوده ها خواهد رسید و معاملات شمش 24 ایار 999-995 آتی در مرداد رو من دیشب بررسی کردم، معاملات آتی شمش در مرداد 61.2% از الان بالاتره. 61.2%، یعنی مثلا گرم 24 ایار مرداد داره معامله میشه حدود 20 و مثلا فرض کنید 4-5 تومن، الان 100 و فکر میکنم 15 این حدودا باشه و حدود 61.2%، یعنی توقع این میرود که در مرداد سال دیگه از الان طلا بالاتر باشه. حالا قیمت جهانی تخمین ها حدود همین 4000 تا 4500 اگر در نظر بگیرید قیمت اونس رو، دلارش رو تقریبا میتونید شما حدس بزنید که چقدره. من دیدم یه عده‌ای، اصلا دیدم که نه، به خود ما هم حملاتی کردن، این کسانی که رفتن سواد مالیشون رو بر اساس آموزه‌های بازارهای مالی و فارکس و اینا یاد گرفتن، آقا این اصلا ربطی به فلان نداره، ربطی به اقتصاد نداره، اینا بر اساس چیزه، اینا بر اساس نرخ بهره است، مگه شما نمیدونی و اینا. این دوستان مشکلشون اینه که آموزه هاشون رو آموزه های مهندسی فنی یاد گرفتن و اون کلان یک و دو خورد و پولی بانکی و نمیدونم اینها رو پاس نکردن، نخوندن، مطالعه ندارن و نمیدونن که خب عزیزم خود همین نرخ بهره با تورم، نرخ بهره واقعی با تورم یه نسبتی داره و این انتظارات تورمی بر اساس همینا شکل میگیره و وقتی ما تورم داریم همه انتظار دارن این تورمه بالاخره در دلار منعکس بشه و تو آتی هم تقریبا همینا منعکس میشه دیگه. پس شما میتونید بر اساس آتی به یه تخمینی برسید. حالا ممکنه بگید آقا یه سری از آتیایی که قبلا معاملات آتی اینو نشون میداده این اتفاق نیفتاده. خب اون به خاطر اینه که شرایط سیاسی عوض میشه، شرایط بازارها عوض میشه. از اکنون اینگونه به نظر میرسد، از اکنون اینگونه به نظر میرسد که طلا در مرداد سال آینده، اگه الان گرم طلا، گرم الان چنده؟ گرم طلا الان در این لحظه گرم 18 ایار 11344. آقا 60% بذار روش در مرداد سال دیگه، از الان اینجوری به نظر میرسه. حالا ممکنه اتفاقات سیاسی ناگوارتری بیفته، این خیلی بیشتر رشد بکنه. ممکنم هست که توافق سیاسی بشه، این کمتر رشد بکنه. کما اینکه همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، همین دلاره که بالاخره افزایش کاهش پیدا میکنه، در عربستان ظاهرا گفته میشود که اون مذاکراتی که عربستان داره با آمریکا و نمیدونم اینها میکنه، در مورد ما هم حرف میزنن، برای ما هم قرار شده که اونا پادرمیونی کنن دیگه. از 180 و نمیدونم 6 کشور دنیا 185 تاش برای ما رفتن مذاکره و میانجیگری کردن که آقا مثلا دونه دونه میان، نوبته الان، نوبت بعدی مثلا میرسه به جیپوتی، بورکینافاسو و اینا برای ما میان مذاکره میکنن. و به هر حال شرایط سیاسی هم خیلی خیلی بیش از هر چیزی که شما فکر کنید شرایط سیاسی موثره. اما این رو هم بگم که از پشت پرده شرکت هایی که دارن کارو واردات میکنن، تولید میکنن، خبرهایی به گوش میرسه که ظاهرا بحران ارزی بسیار جدیه، کسری ارز بسیار جدیه. و این رو هم گوشه ذهنتون داشته باشید که نشونه هایی که وجود داره، اونجایی که بحث طرح بهره وری ارزی رو مطرح کردن، حذف ارز ترجیحی داره یواش یواش مطرح میشه، اینکه تالار اول یک عده‌ای از اون که ارز حدود 70 خورده هزار تومانی میگیرن حذف بشن، صادرکننده ها بیان برن تو تالار دوم، یعنی همون اتفاقی که ارز مثلا 4200 بود و 28500 و مثلا فلان، بعد اومد 4200 حذف شد 28500 شد ترجیحی، بعد شد 40 مثلا 2 تومن 40 تومن شد ارز مثلا مبادله ای نیمایی اون موقع بود و بعد یه ارز آزاد. الان احتمالاً بیاد 70 خورده ای بشینه جای 28500 که گفته بودم قبلا همین رو، این اصلا یه روالی همیشه تکرار میشه. بعد اون 90 خورده ای اون بیاد بشه مثلا همون ارز توافقیه و بعدن یه ارز آزاد. اینها این اتفاقات توش میفته. یه باز چیز جالب دیگه که یادداشت کردم اینجا بهتون بگم، آها تو بیت کوین هم اینو بگم که خیلی نظرات مختلفه. بعضیا میگن آقا این که الان هست کفه و از این به بعد رو بالا میره، ولی کلا شاخص ترس داره نشون میده که آقا همه نگرانن، یعنی عموما همه نگرانن که ریزش های جدی تری در بیت کوین اتفاق بیفته و سایر ارزهای دیجیتال. و این رو هم بگم که بحث سرعت هوش مصنوعی یه وحشتی رو داره ایجاد میکنه. حالا هرچند اغراق شده این روزها دربارهش، تو بازار، تو اخبار ایران خیلی زیاد نیومده، ولی توی سایر منابع نگاه میکنی خبراش زیاده. اونم اینه که کامپیوترهای کوانتومی که رشد بکنه، این مدل‌های امنیتی که مثلا ECDSA برای مثلا مدل بیضوی کریپتو بیت کوین هست، اینها با اونها میشه اینها رو چیز کرد، میشه اون رمزنگاریش رو بهش دسترسی پیدا کرد. و حالا همین حدودی از هوش مصنوعی که الان امکان پذیر شده است، همین حدود هم بالاخره ابزار هک جدیتر فراهم میکنه، یعنی باش خیلی بهتر میشه هک کرد. ولی جدا از هک، اون شبکه رمزنگاری رو اگر اون ابر کامپیوترهای کوانتومی که الان سرعت هوش مصنوعی نشون میده که خیلی سریع داریم بهش میرسیم، ممکنه که اون الگوی رمزنگاری رو به مخاطره بندازه. هرچند گفته میشه که تو 5 سال نخواهد بود، مثلا بیش از 5 سال طول میکشه، ولی اینقدر هم سرعت رشدش زیاده که خب بالاخره برخی نگران اون چیزا شدن و گفته میشه که باید الگوریتم‌های پست کوانتوم رو برای رمزنگاری دیگه یواش یواش در ارزهای دیجیتال روش کار بکنن. یه سری بورس رو هم عموماً به شما بگم، عموماً هرچند شما نگاه میکنید میگه آقا مثلا چهارشنبه انقدر مثلا 7000 واحد شاخص بهبود پیدا کرد، سه شنبه مثلا 2000 مثلا دارم میگم 2000 واحد بهبود پیدا کرد، ولی عموما مسیر یک ماهه شو ما رصد کردیم دیدیم که عموما یک ماه منفی بوده و خروج پول اتفاق افتاده و عموما وضعیت مثبت نیست. چند تا باز نکته دیگه که اینجا نگه داشتم در برش با شما صحبت بکنم، یکیش این هست که بحث یه توییت خیلی جالبی دیدم، اینو نگه داشتم که اینجا به شما درورش بگم، که به من میگن آقا چرا مثلا همش بازار و دلار و فلان و اینا، میگم آقا ببین من دارم محتوا کوک کسب و کار تولید میکنم، این منم دارم محتوا بازار و نمیدونم ارز و دلار و اینا تولید میکنم، خب این ویو میخوره مثلا 1000 تا، این ویو میخوره مثلا 25000 تا 27000، چی داره نشون میده؟ یعنی کسب و کار الان اصلا معنی نداره در ایران با این شرایط. یه توییتی دیدم خیلی دردناک بود برای ما که خب خیلی کسب و کار برای ما مهم بود، آقای سعید فرد که مثلا نمیشناسمشون، توییتشون جالب بود، زده بود سال 90 1390 لکسوسمون رو فروختیم 400 میلیون بودن، باهاش یه کانتینر 40 فوت از چین جنس آوردیم، پایه شرکتی رو ساختیم که 2 سال بعد 40 کارمند داشت. سال 1400 وقتی آگهی همون مدل ماشین رو تو دیوار دیدیم به قیمت 17 میلیارد نشستیم حساب کردیم که اون روز که ارزش کل شرکتمون 10 میلیارد نمیشه. خیلی دردناکه شما این همه زحمت کشیدی، رنج کشیدی، ریسک تقبل کردی فلان بکنی که مثلا چی؟ هیچ. خب خیلی دردناکه و اصلا معنی نداره توی این شرایط کسب و کار کردن. این رو بگم که یه باز دوباره یه تصویری ببینیم، مدیران نهادهای مالی قیمت اونس در 2026 رو 34% انتظار دارن بین 4000 تا 4500 باشه، 27% بین 4500 تا 5000 انتظار دارن و 26% بدبینن میگن 3500 تا 4000 و 7% گفتن بین 3000 تا 3500 خیلی دیگه بدبینن، 3% بین 5000 تا 5500 خیلی منتظرن بیشتر افزایش پیدا بکنه و بقیه هم که کمترن. ولی خب کلا این تحلیل ذهن این مدیران نهادهای مالی هم بالاخره میتونه مؤثر باشه در تحلیل های شما و اوراق اخسار در بازار ایران رو که بهتون گفتم که از 37.5% گذشت. خرداد پارسال یعنی 1403 هم این اتفاق داشت می افتاد که انقدر فعالان بورس چیز بازی در آوردن و جنجال و شر رو نمیدونم، جالبه همه جا میرن اشاره میکنن به متون اقتصادی و به اینکه آقا اقتصاد فلان، اینجا که میشه یه دفعه منفعتشون حکم میکنه که بیان علیه نرخ بهره داد و بیداد کنن، در حالی که نرخ بهره طبیعیه. مثلا آرژانتین که الان خاویر میلی تورم رو کاهش داده مبتنی بر همین افزایش نرخ بهره و این اتفاقات ایجاد شده و نرخ بهره باید به تورم نزدیک باشه دیگه، نمیشه که مثلا تورم ما 50% تخمین زده بشه بعد نرخ مثلا نرخ بهره باشه چه میدونم 20%، این اصلا نمیشه. به دلایل مختلف در جای مختلف با مشکلات مواجه رو توضیح میدم، مثلا عملیات بازار بانک مرکزی رو که اون چطوری الان داره نرخ بهره رو میاره بالا، اونجا که داره نقدینگی رو بانک مرکزی مهار میکنه اون خودش باعث میشه نرخ بهره بیاد پایین، یه تصویر نرخ بهره بره بالا. نرخ تصویر دیگه ببینیم حباب دلار آمریکا که گفته میشه که الان 20% بر اساس برابری قدرت خرید پی 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 20% گرونتر از ارزش واقعیش داره معامله میشه که سال 1995 بی سابقه است و بر اساس مطالعات روند بازگشت به میانگین در این حالت تدریجی انتظار میره که بین 3 تا 5 سال زمان ببره و طبیعتاً تو اینطور شرایط در بازارهای مالی اصطلاحی وجود داره که تمیزترین پیراهن کثیف معادل فارسیش میشه، که اگرچه اقتصاد آمریکا مشکل بدهی داره و دلار گرونه اما اقتصادهای رقیب منطقه یورو و یوان و اینها هم اونها وضعیتشون خیلی بدتره و طبیعتاً به همین دلایل هم هست که طلا، یکی از دلایلی که طلا این روزها انقدر بانک‌های مرکزی دارن مراجعه میکنن به طلا به خاطر این موضوع هم هست. باز دوباره یک تصویر ببینیم از این که گفته میشه که تعداد زیادی از بازیگران بزرگ بازار کریپتو دارن میفروشن، بعضیاشون دیده میشه رفتارشون و بعضیاشون دیده نمیشه، که اونهایی که دیده میشه میتونه به ما خبر بده از اون پشت پرده اونهایی که دیده نمیشه. باز مستندات دیگه ای هم داریم ما که مثلا نهادهای آمریکایی دارن بیت کوین میفروشن، اینم تصویرش رو بر شما میذاریم. و دیگه چی بهتون بگم درباره بیت کوین؟ هم گفتم خیلی خیلی اونهایی که تکنیکال تحلیل میکنن انقدر مدل ها و روش های مختلفی رو الان دارن میذاره، یکی میگه آقا الان کفه، یکی میگه نه میریزه، نمیدونم، خیلی خیلی متنوع و از اینها نمیشه به یک جنبندی رسید. و حرفه‌ای های بازار در یک دوره های اگه بخوان خرید بکنن در یک دوره های خرید تدریجی خرید مرحله ای انجام میدن. خب بریم بازدهی یه ساله صندوق های درآمد ثابت رو ببینیم که مثلا البته به ترتیب از بزرگترین ها به کوچکترین ها اونایی که بیشترین سرمایه رو دارن، که مثلا فرض بکنید ثابت حامی یکم مفید 31.89، مثلا کاردان 24.35 و همینجور به ترتیبی که دارید میبینید، بعضیشون بیشتر بوده، مثلا افرانماد پایدار 36.38، این بازدهی یک ساله اینها بوده. باز دوباره این گروه دیگری رو دارید میبینید، یاقوت آگاه به نماد یاقوت 34%، آوند 34%، اینا بعضیاشون دوره تقسیم سود، مثلا این قبلی ها رو بیاید نگاه کنید، اینا تقسیم سودشون ماهانه ندارن، بعضی ها اصلا کلن تقسیم سود ندارن، میره رو ارزشش، بعضی هم که یک ماهه تقسیم سود دارن. الان تو این یکی ها دوره تقسیم سود ماهانه اینها ندارن و یاقوت آگاه مثلا 34. باز بزرگاشون رو بذارید نگاه بکنیم، اونا که میپرسید چه صندوقایی بریم، مثلا افرانماد پایدار 36، این طرف مثلا کیان مثلا 36.47، این وضعیت این هاست. باز دوباره بریم تصویر دیگری، اینهایی که تقسیم سود یک ماهه دارن، اونایی که مثلا میخوان مثل سپرده‌ای که بانک میذارن تقسیم سود یک ماه بگیر، تقسیم سود در ماه بگیرن، مثلا همای آگاه الان دارید میبینید بازدهی یه سالش 29%، که اینا همه تقسیم سود دارن. یا بیشتریناشون رو بذارید نگاه کنیم، مثلا مشترک گنجینه مهر 44% یک ساله منتهی به الان سود داده. یا دیگه بزرگ‌بالاترین دیگه تو اینا نداشتیم، بقیه عموما بزرگ بالا 29 بوده. اینم بزرگترین صندوقای درآمد ثابت با تقسیم سود و اینها و ETF ها که همای و کمند و نیلی اینا میبینید مقدار دارایی بیشتری دارن. بریم وضعیت حباب صندوق های طلا رو نگاه کنیم که درصد حباب بعضی میبینید بالاتره، عیار مثلا خیلی بالاتره، کهربا بالاتره، اونایی که واحدات تکمیل شده اونا پرتره، اونایی که ظرفیت خالی دارن حبابشون کمتره، مثلا آتش، سبدگردان، توسعه فیروزه اینها حباب کمتری دارن. اینجا با ظرفیت ها رو باز تو این تصویر ببینید، ببین مثلا عیار خب طبیعیه که مثلا در دوره هایی که بازار رو بالاست خب این حباب مثبت داره، یا کهربا حباب مثبت داره، یا زرگر حباب مثبت داره، ولی مثلا این طرف سمت چپ تصویر اگه نگاه کنید قیرات، گلدیز، ظرفا، اینا ظرفیت هاشون خالیه. اگر در شرایط سعودی میخواهید از صندوق واحدهای صندوق خرید بکنید، خب اینها میتونه گزینه مناسب تری باشه، مخصوصا اگه میخواهید هولد بکنید برای یک دوره در آینده. اینجا ورود پول به صندوق‌های طلا رو دارید نگاه می‌کنید، تو 27 آبان چطوری بوده؟ ببین طلا خیلی بیشتر جذب کرده، مثقال، درخشان، آلتون، اینا بیشتر جذب کردن. حالا بعضیا رو دست بقیه بازی می‌کنن، میگه آقا به ما صندوق معرفی کن، اگه رو دست بقیه میری که اینه، اگه نه میری با تحلیل انجام میدی، بری مدیرشون رو شناسایی بکنی، بری عملکردشون رو نگاه کنی، ساختارشون رو آشنا بشی، که البته اطلاعاتم خیلی هم زیاد وجود نداره. اینم باز دوباره خالص نقدینگی ورود 30 روزه. اینجا اونجاست که میگم که عموما سهام مثبت نبوده در یک ماه اخیر. ببین در سهام بخشی صندوقا ببین خروج داشتن، خروج زیاد داشتن، در سهام هم خروج داشتن، عدداش هم دارید میبینید، در سهام شاخصی هم باز خروج داشتن، در سهام اهرمی خروج داشتن. وقتی بازار رو به بالا باشه خب اهرمی‌ها طبیعتاً مثبت میشه، صندوق در صندوق هم باز دوباره خروج داشتن، ولی از این به بعد ببینید چیا ورود داشتن. با تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری ورود کم، مختلط ها ورود داشتن، در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی اینها ورود داشتن، در اوراق بهادار با درآمد ثابت ها صندوق درآمد ثابت ها ورود داشتن. این درآمد ثابت ها یه جوری پارک کردن پول هم هست، یعنی پولش گذاشته اینجا فعلا یه سودی بگیره تا ببینه بازار به کدوم سمت میره بکشه بره اونجا. یک، دو، عده‌ای که تعهدات قطعیه کوتاه مدت دارن، حتی شرکت های بزرگ. خب مدیرای مالی حرفه ای تر پول رو نمیذارن تو حساب بانک، میبرن میذارن تو صندوق. البته اگه بخوان تسهیلات بگیرند تو بانک بذارن بهتره، چون بانک مدلش دیگه بر مبنای وثیقه نیست، بر مبنای مانده است و اینا، و اون طرف میکشن بیرون. حتی برخی از همین صندوق های درآمد ثابت ابزاریه که یک سازمان یک نهادی درست کرده که این پولا رو برداره برای بانک، اونجا باش پول بیشتر از بانک بکشه بیرون. و طلاها از همه بیشتر در یک ماه اخیر ورود پول داشتن. ورود پول به کلاس های مختلف رو دارید روز 27 میبینید. ببین صندوق های طلا دوباره مثبت شده، ورودی داشته. اهرمی ها خیلی کم، 50 شرکت بزرگ منفی بوده، درآمد ثابت ها منفی بوده، صندوق سهامی مختلف منفی بوده و سهام عقب تقدم و صندوق سهامی اینا منفی بوده است. ورود به صندوق های طلا رو الان تو ماه های مختلف دارید میبینید که فروردین و اردیبهشت منفی بودن، فکر کردن مذاکره، همه فکر کردن مذاکرات فلان فلان فلان، طلا پایین اومد از گرمی 8 تومن مثلا 18 ایار اومد پایین، رو پایین سکه اومد رو پایین اینا. ولی نگاه کنید بعد تیر و مرداد و شهریور اینا ببینید، هی ورود پول بیشتر شده و الان تو آبان توی ماهای گذشته از همه ماها بیشتر بوده. اکثر پیش بینی ها نشون میده که نیمه دوم سالها رو به آخر سال میریم، دلار و طلا به تبعش در ایران سعودی خواهد بود، با توجه به مباحث بودجه‌ای و تأمین کسری بودجه دولت و مجموعه ای از موضوعاتی که گفته میشه. اینجا باز دوباره تو این نمودار به شکل دیگه ورود پول حقیقی به صندوق های طلا رو دارید میبینید، که درسته که در اون دوران فرض بکنید که مثلا روزهای حدود که قیمت جهانی طلا خیلی افزایش پیدا کرده بود، توی برج 6 افزایشی بود در یک روزهایی، ولی دوباره الان در اواخر آبان دوباره داره ورود پول به صندوق های طلا داره خیلی مثبت میشه و ارزش معاملات خرد هم باز دوباره نشون میده که داره باز در صندوق‌ها بیشتر میشه. ورود پول به سهام و یعنی حق تقدم و صندوق‌های سهامی مختلط و اینا رو که نگاه بکنید ببینید که اینجا بیشتر با خروج دارید، در مثلا از هول و هوش هفته دوم مثلا آبان نگاه بکنید، از آره هفته دوم آبان تو این تصویر نگاه کنید ما خروج پول داشتیم، یعنی از سهام داره میاد بیرون و ارزش معاملات خرد هم در بازار سهام همونجوری که دارید می‌بینید خیلی کم شده. یعنی مثلا در آبان درسته که در مثلا هفته حدود مثلا تا 12 آبان نسبتاً ارزش معاملات بالا بوده، ولی الان می‌بینید روند نزولی شده. اهرمی هم همینجوری، یعنی وقتی اهرمی هم اینجوری میاد پایین تو این تصویر دارید می‌بینید، یعنی که کلاً عموماً فعلاً بورس اوکی نیست از نظر فعالان بازار. می‌دونید بعضیا میگن این کفه که الان هست یا به کف خیلی نزدیکه، ولی نکته داره، میگن آقا اگه جنگ بشه، اگه تنش خیلی زیاد بشه، یه کفتری هم وجود خواهد داشت، یه خیلی پایینتری، ما صبر میکنیم اونجا میخریم. یه ده اینجوری نگاه میکنن، میگن آقا یه ذره داشته باشیم، یه چیزی داشته باشیم، یه سبدی داشته باشیم، یا از طریق صندوقا یه چیزی داشته باشیم، ولی صبر میکنیم، میبریم صندوق درآمد ثابت طلا اینا، بعد اونجا که بخوای به پایینتری برسه اونجا میریم ورود میکنیم. اینجا روند سوداوری فصلی بازار سرمایه رو دارید میبینید که سوداوری فصلی 1404 عموماً سوداوری فصلی پایین بوده است. و باز دوباره حباب سکه و گروه طلا رو بخوایم نگاه بکنیم، روب سکه در صدر جدول حباب هاست، سکه گرمی هم همینطور بالاست، نیم سکه هم بالاست، امامی و آرازادی اینا میای پایین دیگه. مثلا گرم 18 اینجا جالب اینجاست که خود گرم 18 هم حباب داره، 1.16 حباب داره. خود اونجایی که دلار اینها رو حساب میکنن خیلی با شما حرف میزنه. اینجا سود خالص فصلی به تفکیک صنایع مهم بازار رو دارید میبینید که سود کی بیشتر شده، سود کی کمتر شده. و عموما یکی از سودهای بزرگ بازار فراورده های نفتی هستن که الان هم سودشون بیشتر شده. در تابستان نگاه بکنید سودشون خیلی بیشتر شده و نسبت دورهای گذشته خیلی بیشتر شده، و مثلا بعضی ها که قبلا زیاد بوده الان کمتر شده. مثلا فلزات اساسی اوضاعشون اصلا خوب نیست. فلزات اساسی الان کاربردشون تو بازار اینه که اینا رو میبرن میفروشن، با دلارش یه چیزی وارد میکنن، با اون واردات سود میکنن، یه چیزی که نیست تو بازار یا کمه. و صنایع غذایی با وجودی که افت‌ها و فشارهای شدیدی روشون بوده، بالاترین رشد صنعتی رو داشتن. آلومینیوم ببینید چقدر رشد کرده. البته این نمودار رو لگاریتمی درست کردن، یعنی ذره اگزاجر است، ولی شما نگاه کنید از 31.1404 خب اگر تن میلیون تومان این بوده قیمتش، الان مثلا 50% از اون موقع بیشتر شده، 50% بازدهی داشته آلومینیوم اگر کسی آلومینیوم معامله کرده. چیزی هم که بهتون گفتم که قراردادهای آتی شمش طلای خام 995 تحویل مرداد رو محاسبه کردم، دیشب محاسبه کردم که مثلا الان معاملاتی که انجام شده 24400 خورده ایه، الان رو بزنید مثلا حدود 15 تومن با اون مقایسه بکنید، ببینید 62% آتی داره میگوید که طلا از الان گرانتر خواهد شد در مرداد. میخواید از این استفاده بکنید استفاده بکنید. دلار محاسباتی صندوق ها رو در این تصویر می‌بینید، مثلا اینکه اون طلای صندوق ها دلار توش چقدره، دلار توش از مثلا 113 تا 116 تومن. اما یه جدولی داریم، تحلیل حساسیت پی بی ای آینده نگر بورس به نرخ بهره و نرخ صرف ریسک بازار. ببینید یه طرفش این که خب مثلا ریسک های سیاسی چه تأثیری میذاره، یه طرف هم این که نرخ بهره بدون ریسک، نرخ بهره بدون ریسک خب یه رقیب خیلی جدیه برای بازار سهام، وقتی میگه خب یه سود خیلی خوبی، تورم هم همینطوره، میگه یه تورمی ما داری، یه نرخ بهره باید قاعدتا نزدیک به اون باشه و بازدهی سایر بازار، حالا در سهام اگر باشیم ما میتونیم اون حد رو بهش دسترسی پیدا بکنیم یا نمیتونیم، این تهدید جدی سهامه. ولی نکتهش اینه که نباید با زور بزنید تو سر نرخ بهره که این رشد بکنه، که وقتی تورم بالاست دیگه و فعالان بازار سرمایه میگن نه دولت باید بیاد بره اونجا رو فلان کنه و اینجوری کنه و اینا. اینجا باز مقایسه نسبت قیمت به سود بازار سهام و بازده سالانه اوراق دارید، ببینید که بازده اوراق داره همجوری افزایش پیدا میکنه، البته بازده اوراق به نسبت تورم داره کاهش پیدا میکنه، یعنی وقتی تورم ما داره میره بالا، مثلا اگر فرض بکنید که اوراق بوده 30 بازدهیش 35% تورممون بوده، مثلا فرض بکنید حدود 38%، الان اگه تورممون داره میره بالای 50% این شده 38%، به درد نمیخوره، 37.5% به درد نمیخوره و الان توقع میره که بازدهی اوراق باید بالاتر بره. جواب این که چه اتفاقی خواهد افتاد، یکی از جاهایی که الان یه تصویری که من بذارم با این تصویر میتونیم ببینیم اینه، یعنی گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی، ریپو و سایر روش ها، اونجایی که نقدینگی رو بانک مرکزی میره از تو بازار جمع میکنه، امها میکنه، این تجمعی از ابتدای سال، مجموعه این رفتاری که بانک مرکزی انجام داده و تو این نمودار دارید میبینید به این معنیه، ساده به زبون ساده، یعنی پول تو بازار نیست، یعنی صنایع و کسب و کارها برای ادامه فعالیت، سرمایه در گردش و همه کاراشون برای تامین مالی به مشکل مواجه میشن، یعنی پول گرونتر میشه، خلاصه این یعنی پول گرونتر داره میشه. حالا در یه جایی که مثلا جنگ اتفاق افتاد و اینا یه ذره بانک مرکزی بیخیال شد یه ذره، یا اصلا اول سال هم انقدر سخت نمیگرفت، ولی بعد از اون خیلی جدی‌تر شد، مثلا در برج در مهر ماه همونطور که می‌بینید این خیلی نمودار داره نشون میده که خیلی سختگیرانه‌تر شده و جمع‌آوری نقدینگی از بازار بیشتر شده. این یعنی تقاضاهایی که بانک‌ها می‌برن برای ریپو، اونجا بانک مرکزی به اینا پاسخ نمیده، به کمتر از نصف، به یک سوم پاسخ میده و اگه میخواید برداشتی داشته باشید اینه که پول داره گرونتر میشه دیگه، صدی 3 بازار وجود نداره، صدی 4 هم وجود نداره، الان صدی 5 هم داره یواش یواش کم رنگ میشه، صدی 5، صدی 6، صدی 7 اینجوریه تو بازار. دیگه چی بهتون بگیم، سهم طلا از ذخایر بانک مرکزی رو، بانک‌های مرکزی رو دارید میبینید در این تصویر و فکر میکنم که برای این هفته اینها این تصویرم باز دوباره ببینید، نرخ بهره بدون ریسک از ابتدای 1403 همونجور که میبینید یه پیکی داشته در مثلا خرداد و در خرداد امسال هم یه پیک داشت، در 1/4 یه پیک داشته، ولی بیشترین پیک گذشتهش همون هلوهوش 32403 یا خرداد 1403 بوده، الان دوباره داره میرسه به اینجا تو این تصویر 36.60، ولی اخزا داره نشون میده که 37.5 رو هم تو اون تصویری که قبلا دیدیم رد کرده است. اینجا باز نرخ دلار محاسباتی انوار سکه رو میبینیم، دلار مثلا فرض بکنید روب سکه 144 تومنه، دلار سکه گرمی 142 تومنه، دلار مثلا فرض بکنید که سکه بهار آزادی 115 تومنه، الان حبابش هم باز دوباره با این پیش فروشه یه ذره پایین اومد، ولی دوباره احتمالاً بره بالا. اینم ارزش دلاری نقدینگیه که نشون میده که از میانگین اومده پایین تر و نشون میده که نقدینگی رو نسبتا بانک مرکزی مهار کرده است، ولی به چه قیمتی و کسب و کارها چه اتفاقی براشون افتاده اونم یه نکته است. نگاه کنید میبینید از اون پیک ها خیلی فاصله داره. بقیه چیزا چون این شماره رو کوتاه گفتیم بگیم دیگه فعلا نمیگیم. مسکن رو جداگانه در یه شماره ای به شما گفتیم که اونایی هم که دنبال مسکنن مسکن یه شماره داشته باشن. ممنون که با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون.